رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 12 دکبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه هستم. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون خیرامون و قازاده آغاز میکند.
پلیس عراق گفت که امروز در امره مرکز ولایت جنوبی میسان 3 بمب مفجر کرده خسارات زیاد به دنبال داشته است. وزیر داخله عبدالکریم خلف گفت که در این حادثه 27 نفر کشته و 151 نفر جراحت برداشتند. سلسله ترکش ها در فاصله چند دقیقه بین هم در مرکز شهر رخ داد. در پی ترکش دفعتن رئیس پلیس امره از وظیفه سبکدو شده، حرکت ماشین ها در داخل شهر ممنوع شد. در میان دستی کم 4 قربانی کشتار امروزه در بیروت یک جنرال ارشد نظامی فرانسوال حج هم بوده است. این حادثه در محل بابده نزدیک کاخ رئیس جمهوری روی داد. طبق گزارش ها الحج یکی از نامزدهای جایگزین فرمانده ارتش جنرال مایکل سلیمان بود که او را ائتلاف رهبری کننده لبنان و مخالفین راضی شدند به مقام رئیس جمهوری انتخاب کنند. پلیس گفت که باور می رود مواد ترکنده زیر یک ماشین نصب شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بیش از 50 جنگیان طالبان که شهر موسی‌قلعه واقع در جنوب کشور را ترک کرده بودند، در جریان درگیری‌ها برای حمله بالای یک شهر مرکزی دیگر کشته شدند. رویارویی‌های مذکور که در آن ارتش افغانستان و نیروهای هوایی ناتو شرکت داشتند، در محل سنگین ولایت هلمند جریان گرفت. منطقه سنگین در همسایگی موسی‌قلعه جایگیر است و آن را ماه فوریه امسال طالبان ضبط کرده تا هفته جاری تحت کنترل خود نگه می‌داشتند. و اما در نتیجه یک عملیات گسترده نیروهای افغانی و ائتلافی نظارت بر این شهر دوباره به دست حکومتی ها گذشت. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون گفت که بریتانیا نیت دارد در فاصله بین سالهای 2009 تا 2012 به افغانستان در حجم 920 میلیون دلار کمک کند. در یک اظهاراتش در برابر پارلمان براون گفت که بریتانیا به رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی کمک میکند که اعضای طالبانی که خشونت را رد میکنند بر سه سیاسی جلب شوند و گفت که بریتانیا حدوداً 7800 سرباز خود را در افغانستان برای دراز مدت نگه خواهد داشت. روسیه از شورای بریتانیا دعوت کرده است که تا آغاز سال 2008 کلیه نمایندگی هایش را در سراسر این کشور بجز از پایتخت برای موقت ببندد. وزارت خارجه روسیه گفت که چنین اقدام با سبب نبود اساسی حقوقی ترجیح دهنده فعالیت این نهاد در روسیه گرفته می شود. در واکنش به چنین خبر، لودمیلا الکسی و رئیس گروه هلسینکی در مسکو گفت:
این حادثه خیلی زیاد دوران محزونی را به خاطر می آورد که ما پس دیوار آهنی بودیم و اجازه نداشتیم که بدانیم در طرف دیگر چی می گذارد. علاوه به این عمل یک تأثیر منفی اجتماعی هم دارد. ببینید، برای مردم ثروتمند و مقامدار ما مود است که فرزندان خود را برای تحصیل به خارجه و پیش از همه به انگلستان فرستند و این در حالی که شورای بریتانیا امکانی گرفتن معلومات خوب را به قشی نچندان دارای جامعه فراهم می آورد.
شورای بریتانیا یک سازمان جمعیتی است که به حیث بخش فرهنگی سفارت این کشور در روسیه عمل می کند. مقامات روسیه می گویند که شورای مذکور یک مؤسسه درآمد دهنده است و باید انداز بندی شود. در نتیجه زد و خورد میان ارتش پاکستان و جنگیان اسلامی در محل قبیله نشین مرز افغانستان 15 جنگی و 6 سرباز پاکستانی به هلاکت رسیدند. رویارویی بعد آن سر زد که گروه جنگیان مسلح به یک کاروان نظامی در شهر میرانشاه مرکز ولایت وزیرستان شمالی حمله کردند. چند پیش از این بر اثر ترکش یک بمب سری راهی در نزدیکی کاروان ماشین‌های نظامی که روانه میرانشاه بود 3 سرباز جراحت برداشتند. پاکستان هزارها سربازان خود را در این منطقه درگیر جایگیر کرده است، اما همانا در مقابل با شورشیان موفق نیست. و کمیته بین المللی المپی امروز رسما ورزشگر امریکایی میریون جونز را از 5 نشانی طلای المپی و با دلیل استعمال مواد دارواری غیر قانونی محروم کرد. کمیته المپی اینچنین او را از شرکت در بازی های المپی سال آینده در پکین چین منع کرد و گفت که برای شرکت در این همه در همه دیگر بازی ها در آینده راه داده نمی شود. جونز همه نشان های خود را در بازی های المپی سیدنی در سال 2000 به دست آورده است و اولین زنی ورزشکاری بود که در یک بازی المپی یک بار 5 نشان را به دست آورد و علاکه نشان های خود را به کمیته برگردانیده است. اسکندر،
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان خیرامانی بقازاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و توجه شما رو به نشر مطالبی که در این ساعت پخش می شود جلب می نماییم.
پارلمان تاجیکستان شرایط حقوقی به گرو گذاشتن مال و ملک غیر منقول در این جمهوری را به تنظیم می درآورد.
جامعه جهانی کشتار فرمانده والا مقام ارتش لبنان و محافظ او را محکوم کرده است.
روسیه عضویتش در پیمان سلاح مقرری در اروپا را متوقف نماد.
4 خادم نهاد مبارزه با فساد در تاجیکستان با عیبنامه رشوه‌ستانی مجازات شده اند.
از شهر دوشنبه خبر رسیده است که امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان برای نخستین بار قانون درباره ایپوتکا در تاجیکستان را به تصویب رساند. گفته می شود که آن شرایط حقوقی به گرو گذاشتن مال و ملک غیر منقول در جمهوری را به تنظیم می درآورد. سفرگل، شما درباره این قانون چی اطلاع دارید؟
اسکندر، فکر می کنم شرح این سند چندان ساده نیست. به هر حال، در اساس قانون ایپوتکا این بعد حقوق استفاده زمین در تاجیکستان موردی خرید فروش قرار می گیرد و همچنین به گرو یا میراث گذاشته می شود. در پی قبول قانون مذکور همچنین وکیلان مجلس به کدکس زمین تاجیکستان نیز اصلاحات وارد کردند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد که در کاری جلسه پارلمان شرکت داشت در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
تصویب قانون درباره ایپوتکا و یا به گرو گذاشتن اموال غیر منقول و وارد کردن اصلاحات به کدکس زمین تاجیکستان از سوی اکثر وکیلان مجلس عملا زمینه حقوقی خرید و فروش زمین در کشور را فراهم کرده است. این هم در حالی است که زمین بر اساس قانون اساسی تاجیکستان مالکیت استثنایی دولت اعتراف شده و هر نوع معامله با آن غیر ممکن است. میرزابیگ حاجیوف وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تاجیکستان که پیشنهادی به گرو گذاشتن حقوق استفاده زمین در کشور را یک عمل نادرست ارزیابی کرد گفت فروش زمین و یا به گرو گذاشتن آن حتی برای دولت نیز اجازه داده نشده است.
زمین مالکیت استثنایی دولت است. اون مالکیتی که ابد خرید و فروش شده نمیتواند و ایرا به گرو گذاشتن هم ممکن نیست. کنستیتوسیه به صاحب مالکیت یعنی دولت هم حقوق خرید و فروش را نداده است. حتی در دولت‌هایی که زمین مالکیت خصوصی و ابیکت خرید و فروش اعتراف شده است، زمین‌های تعینات کشاورزی هیچگاه به گرو گذاشته نمی‌شوند. این به همان مانند است که شما در خانه کسی اجاره‌نشین هستید و از صاحب ملک نپرسیده این خانه را به گرو می‌گذارید.
در همین حال رحمان عمروف وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گفت مسئله به گرو گذاشتن حقوق استفاده زمین طی چند ماه اخیر هم در حکومت و هم در پارلمان مورد بررسی جدی قرار داشت و یک گروه کاری تأسیس یافته به منظور حل آن نیز در نهایت به نتیجه رسید که در حال حاضر قبول یک چنین معیار برای رشد عرصه کشاورزی کشور بقایت مهم است. از این رو این معیار هم در قانون ایپوتکا و هم در کدکس زمین انعکاس یافت.
در کد زمین جمهوری تاجیکستان ماده 27 قبول کرده شد که یعنی به گرو ماندن حقوق استفاده زمین و در همین کدیس با در ماده 19 حقوق زمین استفاده برنده هست و در این ماده نیز آمده است که زمین استفاده برندگان یکم درجه حقوق دارند حقوق استفاده زمین را به گرو مانند. از ترتیب و خصوصیت های به گرو ماندن حقوق استفاده زمین قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایپوتکا نو قبول شد معین میکند.
اما محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت با قبول چنین معیار در این قوانین وکیلان عملا کشاورز و واحدهای کشاورزی را به مزدور و کارگری کرایه‌ای بانک‌ها و بانکداران تبدیل می‌دهند، زیرا در حال حاضر کشاورزان تاجیک که حدود 500 میلیون دلار از فیوچریست‌ها قرضدار هستند امکان مالی خرید سند حقوقی استفاده زمین را ندارند.
حالا که حقوق استفاده زمین به طور ابدی به یک انسان میگذارد یا به میراث داده میشود یا حتی مورد خرید و فروش یا گرو قرار میدهد، این دیفکتو ما زمین رو مورد خرید و فروش قرار داده استودیم و متاسفانه در حال این قانون ها قبول گردید که اکثری کسانی که به زمین سر و کار دارند بخصوص خواجگی های دهقانی و سهامان این خواجگی های دهقانی مردم عادی از ماهیت این قانون ها خبردار نیستند.
به اعتقاد کارشناسان تاجیک قبول این معیار و به اجرا درآمدن آن اساسا بانک ها و بانکدارها را صاحب زمین ولی کشاورزان را محروم از آن خواهد کرد، زیرا بر اساس یک تصمیم دولت تاجیکستان شروع از 15 دکبر سال روان سرمایه گذاری به ساحه کشاورزی در کشور تنها توسط بانک های داخلی صورت می گیرد و کشاورزان من بعد می توانند مستقیم سند حق استفاده از زمین برای دریافت قرض را در بانک ها به گرو گذارند، اما در حالت بازپس نگرداندن قرض سند به گرو گذاشته حق استفاده زمین کشاورزان مال بانک ها خواهد شد و دیگر بانک ها تصمیم خواهند گرفت که آن را به کی بفروشند. به این دلیل میگویند کارشناسان راه مناسب در این مورد این می بود که زمین به کشاورزان تقسیم می گردید و سپس با گذشت زمان خود کشاورز تصمیم می گرفت که آن را استفاده برد یا بفروشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون درباره ایپوتکا در قلمرو تاجیکستان و طور خبرنگارمان در قرغان‌تپه ابوبکر فیضعلی گزارش می دهد. در خطلان یک آموزش بخشیده به دیگرگونی ها در قانون زمین دایر شده است.
در حالی که پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون جدید زمین را قبول و اجازه خرید و فروش زمین را فراهم کرد، در استان خطلان از سوی صندوق جمعیتی اربیتراژ و یا رشد سودهای حکمی در موضوع زمینه‌های حقوقی تأسیس و تشکل خواجگی‌های دهقانی آموزش صورت گرفت. مقیم ملایف، دیرکتور فوند جمعیتی اربیتراژ، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری آموزش این وسعت بخشیدن و اصلاحات زمین در تاجیکستان و دریافت راه‌های حل بحث‌ها میان خواجگی‌های دهقانی و طرف‌های دیگر بوده است. همچنین آقای مالایف از اجازه فروش زمین در تاجیکستان استقبال کرد و گفت اکنون امکانیت فراهم آمده است که دهقانان بتوانند صاحب اصلی زمین گردند. آقای ملایف افزود
سبب تخصیص کردن زمین فکر میکنم در تاجیکستان از آن عبارت است که در ما زمین های کارم خیلی کمند و ممکن است با آن آورده رساند که باز هم تعداد بحث ها در بین مردم آید به تقسیم زمین زیاد گردد. اما خودی همین خواجگی دهقانی خودی همین آدمانی که سهم دارند میتواند همین زمین رو خرند. حالا همین فکر میکنم در اینجا
و اما عبداللطیف هدیه‌زاده، یک کارشناس دیگر، میگوید روی کار آمدن قانون جدید زمین و اجازه خرید و فروش زمین خلاف قانون اساسی کشور است. او میگوید از این به بعد به کارمندان کرایه سرمایه گذاران خارجی تبدیل گشتن تاجیکان در وطن خود از احتمال دور نیست.
در تاجیکستان الحال نمیشود که زمین به فروش گذاشته شود، چون اکثر این خواجگی دهقانی فرمیری قرضدار هستند. به طرز اوتوماتیک تمام زمین به دست چند کپیتالیستوی نو میگذرد و در نتیجه یک بار به 100 سوم عقب میرود.
در همین حال قربان علی باباخان، رئیس خواجگی دهقانی باباخان ناحیه کلاب، میگوید زمین با اندک ارزش و با استفاده منصب و مسند به دست دیگران خواهد رفت، زیرا مشکلات سنعی حتی در مورد تشکیل خواجگی های دهقانی از سوی مقامات صورت میگیرد.
از طرف مقامات محلی کمیته زمین سازی شهر و نویه و منطقه اوید در سر وقت دسترس شدن عرض و برسمه در آوردن حجت های تشکیل خواجگی دهقانی هست.
اکثر مردم استان خطلان از تصمیم اجازه فروش زمین از وکیلان خود در پارلمان پشتیبان نیستند و اما به گفته مردم وکیلان چون مراتبه های پیشین باری هم با آنها مشورت نمی کنند و دایر به این مسئله خیلی مهمی حیات اندیشه های صاحبان اصلی وکالت را به اعتبار نمی گیرند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آموزش استفاده زمین بر پایه قانون های نو و اکنون رو می آوریم بر رویدادهای بین المللی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
و شنوندگان ارجمند، اکنون روی میاریم بر رویدادهای بین المللی. کشتار جنرال لبنانی در شهر بیروت و توقف عضویت روسیه در پیمان صلح مقرری در اروپا. شروع کنیم از رویداد لبنان. جامعه یا خود لیگ ممالک عرب کشتار فرماندهی والا مقام ارتش لبنان جنرال فرانسوا الحج و محافظ او را محکوم نموده اظهار امید کرد که اکنون انتخابات پرزیدنتی این کشور بدون تاخیر برپا خواهد شد. دبیر کلی جامعه کشورهای عرب امر موسی انفجار ماشین جنرال الحج را حمله تروریستی عنوان داده دعوت کرد که وحدت مردم لبنان حفظ گردد. اتحادیه اروپا نیز گفته است که پشتیبانی از دموکراسی در لبنان را ادامه خواهد داد. هاویر سولانا طرحریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا باور دارد که کشتار جنرال الحج به انتخاب پرزیدنت لبنان تاثیر منفی نخواهد گذاشت. پرزیدنت لبنان نه در آوازدهی عمومی مردمی بلکه بر پایه موافقت حزب‌ها در پارلمان انتخاب می‌شود. به احتمال زیاد در حال انتخاب فرمانده ارتش لبنان جنرال سلیمان به کرسی پرزیدنت لبنان، جنرال الحج به جای او فرمانده ارتش تعیین می‌شد. تفصیلات این حادثه را از همکارمان خیرامانی بقازاده بشنوید.
ترکیش صبح چهارشنبه در بیروت جان یک جنرالی بلندپایا و دستکم سه نفر دیگر را گرفت. جنرال فرانسوا الحج هدف اساسی این حمله بود که در موضع مسیحی به عبده شهر رخ داد. جنرال الحج میبایست مسئولیت فرماندهی ارتش لبنان را از دست جنرال مایکل سلیمان رئیس جمهوری منتخب این کشور به دوش میگرفت و یکی از تشکیل کننده های اصلی عملیات نظامی ضد جنگیان اسلامی تابستان امسال بود است. ترکیش اخیر چون نخستین چنین حمله بالای نماینده ارتش ارزیابی می شود که در تمام گیرودارهای سیاسی اخیر لبنان موقع بی‌طرفانه و تا اندازه متحد کننده نیروهای درگیری این کشور را اختیار کرده بود. تفریقه های سیاسی گروه های مختلف پارلمان باعث فلج شدن حکومت و مانع گذاری در انتخاب رئیس جمهوری نوی این کشور شد که تا تاریخ 23 نوامبر به دراز کشید. در چنین شرایط در داخل بیروت همکنون هر گونه شایعه و گمانزنی ها راجع به عاملان احتمالی این ترکش سر زده است. تا حال هیچ گروه یا نفر مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما با این وجود گروه های سیاسی ضد سوریگی دمشق را در انجام این حمله گناهگار میدانند و میگویند که دلیل این کشتار 8 سیاستمدار لبنانی در 2 سال اخیر از جانب گروه های رو به سوریه می باشد. اما دمشق این گونه اتهامات را همیشه رد کرده است. در خبری دیگر آمده است یک مقام بلندپایه لبنان انگشت اشاره را به جانب ایران و سوریه بلند کرده گفته است که آنها پشتیبانی اصلی حزب الله لبنان می باشند. اما خود حزب الله دفعتاً با نشر اظهارات گفته است که این گروه با ارتش همیشه روابط خوب داشته کشتار الحج را محکوم می کند. در همین حال سوریه در پاسخ به اتهامات تازه اسرائیل را در انجام این حمله متهم کرده می گوید که تل اویو از روابط حسنه ارتش با گروه های اسلامی ناخشنود است. در حالی که ایبمانی های چند جانبه در داخل لبنان هنوز هم ادامه دارند، بعضی دولت های اروپایی به حادثه کشتار جنرال نظامی واکنش نشان می دهند. وزیران خارجه آلمان و فرانسه با نشر اظهارات این حادثه را به شدت محکوم کردند. فرانک والتر شتنمایر وزیر آلمانی گفت که کشتار مذکور در یک وضعیت حساس سیاسی لبنان رخ داد و حالا همه نیروهای سیاسی این کشور باید در راه مقابله با خشونت و برقراری دموکراسی در کشور در پیش رو انتخابات متحد شوند. فرانسه که تلاش های اوروپا را برای به هم آوردن نیروهای درگیری لبنان رهبری کرده است، حادثه امروز را چون کوششی به هم زدن ثبات کشور ارزیابی میکند. وزیر خارجه برنار کوهنر گفت که در چنین شرایط همه رهبران سیاسی باید از خود مسئولیت نشان داده بدون تاخیر رئیس جمهوری نوی کشور را انتخاب کنند. بعد جنگ شهروندی لبنان در سالهای 1975 تا 1990 مرحله سخت ترین سیاسی کشور است که پشت سر می شود.
کشتار فرماندهی والا مقام ارتش لبنان جنرال الحج در کنار نصرانی شهر بیروت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
سر از شب گذشته روسیه و عضویتش در پیمان سلاح مقرری یا خود شرطنامه‌ای در قلمرو اروپا را متوقف کرد. همین طریق هشدار پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین عملی شد. ماه اپریل او گفته بود که اگر تقاضای مسکو نادیده گرفته شود، اعتبار این سند در نزد روسیه گم خواهد شد. در یک اظهارات وزارت کارهای خارجی روسیه تاکید کرده است که پیمان سلاح مقرری در دوران جنگ سرد امضا شده بود و با واقعیت‌های امروزه جوابگو نیست. بر علاوه روسیه اظهار نموده است که بعضی اقدام‌های ناتو با روحیه پیمان سلاح مقرری در اروپا مخالفت دارند. واشنگتن این قرار روسیه را تأسف‌آور نامیده است. موضوع را در مسکو خبرنگارمان محمد رحیمی سیدر پیگیری کرد.
روسیه درباره مراتوریا و یا توقف عضویت خود در پیمان کاهش جنگ افزارهای معمولی در اروپا ابتدا از 12 دسامبر رسما خبر داد. در اظهارات رسمی وزارت خارجه روسیه تاکید شده است در مطابقت با این تصمیم روسیه از همین روز ارائه همه گونه گزارش به پیمان را قطع میکند و در مسئله استقرار نیروهای مسلح و تعداد جنگ افزار در بستگی به اوضاع سیاسی و نظامی جهان کار میگیرد. در اظهارات وزارت خارجه روسیه همچنین گفته شده است در صورت دریافت واکنش مثبت به پیشنهاد خود اجرای پیمان را اثر میگیرد. ایده توقف همکاری با پیمان را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی پیام سالانه خود به دومه دولتی اعلام کرده بود.
Если бы продолжал существовать Варшавский договор, был бы понятен смысл этого документа. Сегодня же это означает лишь то, что на территории собственной страны мы ограничены в вопросах дислокации вооруженных сил.
Владимир Путин говорит, агар шартномаи Варшава фаъол мебуд, мавҷудияти чунин санад арзиш медошт. Вале дар чаҳорчуби паймони феъли, мо ҳатто дар дохили кишвар ҳаққи истиқрори озодонаи нирӯҳоямонро надорем. ولادیمیر پوتین در ماه ایول برای توقف همکاری با پیمان فرمان امضا کرد. در توضیح به توقف شرکت روسیه در پیمان، الکسی ارباتوف مدیر بخش امنیتی پژوهشگاه اقتصادیات جهانی و روابط بین المللی میگوید روایت نخستین پیمان اول سالهای 90 بین ناتو پیمان اتلانتیک شمالی و شرطنامه ورشو نهاد نظامی سیستم سوسیالیستی امضا شده بود. پیمان کاهش 5 نوع جنگ افزار از جمله تانک و توپ و هواپیماهای جنگی را در نظر داشت، اما با علت پاشخوردن اتحاد شوروی و گسترش ناتو اجرای آن غیر امکان گشت.
Поскольку в 90-е годы Варшавский договор прекратил существование, Советский Союз был распущен, поскольку необходимость возникла.
Алексей Арбатов мегуяд, Русия дар соли 1999 ривояти нави пайморо пешниҳод кард, аммо ба он танҳо 4 кишвари шӯравии собиқ Русия, Беларус, Украин ва Қазоқистон имзо карданд, вале кишварҳои узви НАТО аз имзои он худдорӣ карданд. Коршиносон мегӯянд, кишварҳои паймони Атлантикаи Шимолӣ ба ин далел аз имзои ривояти пешниҳодии Русия худдорӣ карданд, ки Русия таъҳудоти берун кашидани нирӯҳои худ аз Гурҷистон ва Молдоваро иҷро накард. Бино ба гузоришот, Русия ширкати худ дар паймонро замони мутаваққиф кард, ки Русия ва НАТО барои ироаи солонаи иттилооти дуҷониба дар заминаи истиқрори нирӯҳои худӣ бар асоси паймони мазкур омодагӣ мегиранд ва имкон дорад Русия дар ин мулоқот аз ироаи иттилооти низомии кишвари худ худдорӣ намояд. Дар ҳамин ҳол, Вазорати умури хориҷаи Амрико эълон кардааст ибтикори Русия дар хусуси таваққуфи ширкат дар паймон ба суди ҳеҷ ҷониб нест ва ин иқдом танҳо боиси таассуф аст. Иқдоми Русия дар мавриди таваққуфи ширкат дар паймонро бахши аъзами кишварҳои аврупоӣ танқид кардаанд. Дар вокуниш Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, гуфтааст Русия ширкати худ дар паймонро мутаваққиф кардааст, дар ҳоле ки метавонист аз он комилан хориҷ шавад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
توقف عضویت روسیه در پیمان سلاح معمولی در اروپا. سفرگل، اگر خطا نکنم گزارش نوبتی را میتوان مجازات گرگ های جامعه چوپان برتن نموده عنوان داد.
بله اسکندر، و این گزارش، محتوای این گزارش همچنین یک مقاله رو به یاد من میآورد که میگویند هرچی بیگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بیگندد نمک. و شنونده های گرامی، حالا گزارش داریم در باره مجازات 4 خادم نهاد مبارزه با فساد در تاجیکستان، ولی قبل از آن یک آگاهی تقدیم می شود.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مقامات تاجیکستان از بازداشت 4 کارمند آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا خبر دادند. هنوز اسم این افراد افشا نمی شود، اما معلوم شده است که نسبت به یکی از آنها پرونده جنایی باز شده است. این همه در حالی است که از تأسیس این نهاد هنوز یک سال نگذشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان در دوشنبه ناصر جان معمرزاده.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان میگوید دست داشتن 4 کارمند این نهاد در فساد مالی را کشف و آنها را به مجازات کشیده است. اکبر عبداللهیف نماینده آژانس ضد فساد بر رادیو آزادی گفت نسبت به یکی از این 4 نفر پرونده جنایی افتتاح گردیده و 3 تن دیگر به جزای ماموری کشیده شدند. آقای عبداللهیف افزود
تا امروز 4 نفر کارمندان ما از طرف ساختار امنیتی داخلی آشکار گردیدند و نسبت آن چوره‌های جزایی دیده شدند.
و اما اکبر عبداللهیف نام و نسب افراد متهم را آشکار نکرد و مشخصا نگفت که این افراد از کی و چی مقدار رشوت گرفتند و از پاسخ به سوال‌های دیگری رادیوی آزادی در این مورد خودداری ورزید. آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا کمتر از یک سال است که فعالیت میکند و به منظور جلوگیری از رشوت و فساد در نهادهای اساسا دولتی تأسیس یافته است. شیرخان سلیموف رئیس نهاد مذکور در یک نشست خبری گفته بود که کارمندان این آژانس در پی تحقیق و تفتیش پرونده و سابقه کاری و پاک وجدانیشان به کار دعوت می شوند و گفته بود که قبل از شروع کار هر یک داوطلب قسم خدمتی یاد می کند. در همین حال تحلیلگران تاجیک می گویند با اینکه آژانس ضد فساد در ظرف تنها چند ماه فعالیت دست داشتن 4 کارمندش را در رشوت ستانی آشکار کرده است، آمرو و نفوذ و اعتماد مردم به خود را تا جای کاسته کرده است. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان میگوید هرچند 4 نفر در میان 500 کارمند آژانس ضد فساد کمتر از 1% را تشکیل میدهند و این یک شماری ناچیز است، اما دولت را میباید حق مزد کارمندان این نهاد را به حد بالا برد که آنها به گرفتن رشوه مایل نشوند.
آژانسی چقدر معاش رو بلند کنیم، چقدر فعالیت خوب باشد، آنها همینقدر زیادتر به دولت اون زیان ها که با چندین میلیون سامانی ضرر میارن آنها میتونن برگردانن.
عبدالغنی محمد عزیموف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان بود. 2 ماه پیش رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا شیرخان سلیموف در جمع خبرنگاران از معاش کمی خود و کارمندان این نهاد اظهار ناراضگی کرده بود. شیرخان سلیموف برای مثال 1250 سامانی معادل $360 و کارمندان قطاری این آژانس کمتر از او حق مزد داشتند. طبیعی است کمی معاش هم نمایندگانی حتی آژانس ضد فساد را به گرفتن رشوه تحریک می دهد. خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که در رابطه با رشوت و فساد در ساختارهای دولتی پژوهش‌های چند تهیه کرده است، رشوت ستانی حتی کارمندان آژانس ضد فساد را یک امر طبیعی می داند، چون به اندیشه او اکثر از کارمندان این نهاد به صورت تصادف پذیرفته شدند. آقای عطاولو افزود این است که نهاد مذکور با گذشت قریب یک سال از زمان تأسیسش انتظارات جامعه را پر برآورده نساخت.
مردم انتظار هستند که به بسیار سوالها پاسخ یابند. دانند که ماشینه های رنگ برنگی که در اطراف وزارتخانه و بعضی کمیته ها و حتی مقامات های قدرتی می ایستند از حساب کی است. قصر و کوشک هایی که در بعضی از محله های دوشنبه روز به روز صفشان زیاد می شود از کدام حساب هستند. مردم می خواهند فهمند که برای چی بسیاری از کارخانه هایی که مثلا به فروش گذاشته می شوند اساسا از جانب یک گروه معین خریداری می شوند. و این سوال هایی است که مردم جواب می خواهد و تا وقتی که جواب به این سوال ها نیست البته فعالیت این آژانسی قانع کننده نیست.
خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان صحبت می کرد، ولی مسئولین آژانس ضد فساد نیز اقرار می کنند که ثابت کردن گناه منصبداران بلندپایه و رهبران وزارت و اداره های به اصطلاح کلیدی کشور در رشوت ستانی بس مشکل است. شیرخان سلیموف رهبر آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا در این رابطه می گوید
مبارزه بردن با او، آشکار کردن فعالیت کروپسیونی او و به جوابگری کشیدن او البته کاری آسان نیست. برای اون که شخصیتی که با کروپسیا دست میزند او داروی وکالت حاکمیت دولتی است.
این همه در حال است که سازمانهای مربوطه بین المللی از تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای از همه فساد زده در جهان نام میبرند. سازمان بین المللی فریدم هاوز یا خانه آزادی اخیراً دولت تاجیکستان را برای ناشفاف بودن فعالیتش تحت تنقید قرار داده و گفته است فسادکاری عمیق، جنایی شدن ساختارهای دولتی و ارتباط نزدیک حکومت با اقتصادی پسی پردگی در امور سیاسی تاجیکستان مستحکم شده است. به قول خانه آزادی، حکومت برای دل سرد کردن مقامات از فسادکاری نهایت کم اقدام میکند. اما مقامات تاجیکستان این ادعاها را رد کرده میگویند در راه مبارزه با رشوت و فساد در این کشور تلاش های بی سابقه انجام میدهند. آژانس ضد فساد میگوید در 9 ماه اول سال روان نزدیک به 300 جنایت کرپسیونی را آشکار کرده است که در پی آن به بودجه دولت بیش از 24 میلیون دلار آمریکایی زیان رسیده است. در میان افراد به اتهام رشوت ستانی بازداشت شده 14 کارمند اداره های مالیات، بیش از 20 میلیسا و چند نماینده دادگاه و حکومت های محلی نیز بوده اند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجازات خادمان رشوت‌ستان در نهاد مبارزه با فساد. در گزارش کارشناسان شکایت کردند که معاش ناچیز باعث فاسد شدن بعضی خادمان شده میتواند، ولی احتمال سبب های دیگر هم باشد.
بله سفرگل، حتما سبب های دیگر هم هستند، ولی مجله خبری ما از نصف گذشت. بیاید یک آهنگ را پیشکش کنیم و سپس شنوندگان را با محتوای نیمه دوم این ساعت آشنا کنیم.
دلبی دلبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا، مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا. دلبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا، مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا. میشان سیاه خندیده بیا
شنوندگان محترم، مجله خبری شامگاه چهارشنبه 12 دکبر را میشنوید و حالا شما را با محتوای نیمه دوم این ساعت، ساعت جنبستی شام چهارشنبه آشنا میکنیم.
استفاده مواد بیولوژی به حیث سوزشواری نرخ غذا را بالا برده است.
در مرز تاجیکستان و افغانستان یک عبورکننده غیرقانونی مرز کشته شده است.
بنابر حکم دادگاه بدخشان، دادستانی شهری خاروق راننده این اداره را به اساس از کار برکنار نموده است.
در ولایت سوخت سببهای خودسوزی میان ساکنان این استان را بحث نمودند. سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته عالم استفاده مواد سوخت بیولوژی یعنی روغن جواری مکه، زراعت رابس و یا دیگر انواع مواد سوخت بیولوژی همچون سوزشواری و به ویژه و در زمانی که نرخ نفت و گاز بالا رفته است خیلی هم رو به افزایش دارد. اما همکارمان نور محمد خالزاده میگوید مسئله یاد شده پهلوی دیگر نیز دارد. توجه به مواد سوخت بیولوژی نرخ غذا را بالا برده است.
یکی از دستاوردهای قرن گذشته این بود که تولیدات مواد غذایی در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به مراتب افزایش یافت. چون این افزایش نه تنها در خود کشورهای پیشرفته سطح زندگی مردم را بالا برد، بلکه برای کاهش میزان گرسنگی در کشورهای عقب مانده نیز کمک کرد. در بعضی کشورها پرخوری حتی به مشکل انسانها تبدیل یافت. این نکته را نباید فراموش کرد که با افزایش تولیدات مواد غذایی شماره اهالی نیز در جهان افزایش یافته است. طبق معلومات موجوده شماره اهالی سیاره از سال 1961 به این سو 112% زیاد شده است. تولید غلهدانه 164% و گوشت 700% بالا رفته است. یعنی افزایش تولیدات نسبت به افزایش شماره اهالی بیشتر است. اما ما می خواهیم مسئله دیگر را مطرح کنیم. سالهای اخیر در سیاره ما روند دیگر شروع شده است که به عقیده کارشناسان می تواند جریان افزایش مواد غذایی را باز دارد. این روند را کارشناسان به اصطلاح خودشان پایان دوره غذاهای ارزان ارزیابی کرده اند. مجله معروف اکونومیست در شماره اخیر خود نوشته است در دوام سال گذشته نرخ محصولاتی که از غله‌دانه تهیه می شود بالا رفته است. به این گروه محصولات خوردنی آرد و روغن داخل می شود. مثلا نرخ یک خلطه جواری مکه 36 کیلوگرمی از $2 به $3 رسید. خلطه 36 کیلوگرمی گندم که $3 بود $4 ارزش دارد. حالا می گویند که نرخ آن به $9 رسیده است. سال گذشته در امریکا نرخ ها 13% بالا رفت. در این میان نرخ تخم 42% زیاد شده است. در کشورهای دیگر نیز همین روند مشاهده می شود. پژوهشگاه مطالعات بین المللی در بخش مواد غذایی مرکزش در واشنگتن می گوید که بالا رفتن نرخ این نوع زراعت برای کشاورزان خوب است. آنها درآمدی بیشتر به دست می آورند. ولی بالاروی نرخ‌ها خطر گرسنگی و فقر را نیز به دنبال دارد. کارشناسان جانب‌های دیگری مسئله را نیز از مد نظر دور نمی‌کنند. مثلا همین مجله اکونومیست نوشته است که از سال 2000 به این طرف نرخ بنزین یا مواد سوخت نفتی 3 برابر بالا رفته است. به این دلیل کارشناسان تلاش دارند به جای آن سوخت دیگری پیدا کنند که ذخیره‌های آن برقرار شونده باشد. در این مورد آنها زراعت را در نظر دارند که هر سال کشت می شود و حاصل می دهد و مثل ذخیره های نفت و گاز پایان پذیر نیست. شادی شبدالوف عضو کمیته صناعت و انرژی پارلمان تاجیکستان در این باره چنین می گوید.
جواری مکه و حتی یک قسمی گندم در بعض دولت ها با سپیرت ایتلی تبدیل می دهند و از او الاوتن با بنزین و در نقلیات استفاده می برند. این سبب عینی دارد، چرا که ذخیره نفت و گاز منبع‌های برقرار شونده نیستند، کم شده است در دنیا. برای همین بسیار دولت‌ها آگاهانه به قرار آمدن که از ذخیره‌های برقرار شونده انرژی استفاده برند، از انرژی باد، از آفتاب و از مواد بیولوژی، یعنی از قبیل جواری مکه و چوب درخت و طرف و لبلبوی خند و نیشکر و این چیز ابیکتیوی است. البته تاثیرش و تولید مواد غذایی میرسه.
آیا بالاروی نرخ مواد سوخت یا استفاده سوخت بیولوژی که در جهان با نام اتنال معروف است به نرخ ها در تاجیکستان تاثیر دارد؟ آقای شبدالوف میگوید چون تاجیکستان مواد غذایی را از خارج وارد میکند، چون این روند به نرخ در بازارهای تاجیکستان نیز اثر گذاشته است.
در تاجیکستان هم چون این تاثیر ما میبینیم که مواد غذایی به خصوص چیزی که به نان وابسته است و گندم و دیگر ما از خارج کشور وارد میکنیم، با تاثیرش رسید. در چند سال آخر نرخ گندم، نرخ روغن در بازارهای دولت‌های سنگه بخصوص در دوشنبه بسیار زیاد شد.
مواد سوخت بیولوژی یا اتنال سوخت بی ضرر است و به طبیعت اطراف زیاد تأثیر منفی ندارد. با عقیده دانشمندان استفاده از مواد سوخت بیولوژی یا اتنال یکی از راه‌های جلوگیری از گرمایش سیاره و صرفه‌جویی از کاهش شدید ذخایر نفت و گاز در جهان میباشد. ولی آنها این نکته را نیز تاکید میکنند که در صورت استفاده از سوخت بیولوژی کار باید کرد که آن به نرخ مواد غذایی تأثیر منفی نگذارد.
استفاده مواد سوخت بیولوژی و تأثیر این عمل به نرخ غذا در سراسر عالم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.ozodi.org org.
صاحبکاران تاجیکستان بر عدم هماهنگی سیاست دولت و قوانین جمهوری و مشکل روبرو شدند. تاجران شهر دوشنبه، ولایت‌های بدخشان، سغد و ختلان و وادی رشت برای حفظ منافع خود در مقابل خودسری‌های برخی از مقامات دولتی متحد شده، شورای هماهنگی تاجران و صاحبکاران را تشکیل کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان ذوالفقاری اسماعیلیان.
تاجران و صاحبکاران تاجیکستان برای حفظ منافع خود در مقابل خودسری های مقامات دولت متحد شدند و شورای هماهنگی فعالیت تاجران و صاحبکاران را تأسیس دادند. حفظ حقوق و منافع تاجران، سهم تاجران در روند اصلاحات اقتصادی در جمهوری، حفظ سرمایه و همکاری با مقامات دولت را در اولویت فعالیت این شورا قرار دادند. به اعتقاد تاجران و صاحبکاران، دولت باید در برخی از ماده های قانون درباره پرداخت مالیات تجدید نظر کند. برای مثال طبق قانون حجم مالیات از فروش چکنه از 3-5% تعیین شده است، ولی مکانیزم اجرای آن که در کدام حالت 3% و در کدام حالت 5% ستانده می شود روشن نیست. به گفته تاجران این ناروشنی باعث خودسری های کارمندان کمیته دولتی انداز شده است و این ناروشنی با بالا رفتن رشوت خواری در میان مقامات دولت نیز منجر شده است. میرعلی قادیروف معاون مدیر عامل مرکز پشتبانی و رشد صاحبکاری در شهر دوشنبه درباره مشکلاتی که صاحبکاران و تاجران همه روزه با آن روبرو چنین گفت.
قانون درباره سرمایه گذاری هست، قانون دستگیری صاحبکاران هست، قانون رو حفظ کردن میتوانند صاحبکاران را. صاحبکار از ندانستن قانونهایش بیشتر به خطاگی رخ میدهد. هم مشکلی های اوید سوهای سنجش ها هستند در هر خل ساختار ها میروند، به حد زیاد میروند به صاحبکاران، میروند روپرو میشوند و از نظر خودشان خطاگی رخ میدهد. از طرف صاحبکاران گفته می شود با ما که یک ساختار بیاد بسیار می بیاد گفته، همین کمبودی هست.
فرهاد صادقوف تاجر از شهر دوشنبه از سرازیر نشدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان نگران است. به نظری وی برای حل این مسئله دولت را ضرور است بیورا یا یک مرکز حقوقی حفظ سرمایه را تشکیل کند تا سرمایه‌داران خارجی بدون شک و شبهه وارد بازار تاجیکستان شوند و در اجرای برنامه‌های اقتصادی و تجارتی سرمایه‌گذاری کنند. وی درباره مشکل تاجران خرد و بزرگ در تاجیکستان چنین گفت.
این وابسته است وای که کدام مو تاجر میگیریم، تاجر کلون خرد یا که مایده، یعنی همش هر خب پرابلم هاش. مثلا تاجر کلون گیم اگر وای مشکلاتی دارد همکاری با پارتنرای بین المللی، برای آنها که کار کردن باید که محاسبات خود رو با آنها مطابق کند. اگر تاجر میانه گریم با طلبات غیر قانونی اکنون روبرو میشد، یا خیلوش خودش وابسته تاجر مایده گریم، این اساسش یافتن مبلغ برای وسیع کردن بیزنس خود.
به اعتقاد تاجران و صاحبکاران، مقامات برای هر نوع تجارت لیسنس یا مجوز طلب میکند. برای مثال به اعتقاد کارشناسان خارجی از سازمان تجارت بین المللی، دولت نباید برای تجارت دارو لیسنس یا مجوز طلب کند. به گفته اکثر تاجران و صاحبکاران، دریافت مجوز، گرفتن وام یا قرض از بانک، نامنویس کردن شرکت در تاجیکستان بدون نزدیکی داشتن با مقامات و یا دادن رشوت غیر ممکن است. تاجران و صاحبکاران قصد دارند رئیس جمهوری تاجیکستان را در جریان این مشکلات قرار دهند. قرار است در روزهای نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان با تاجران و صاحبکاران ملاقاتی را در این زمینه برگزار کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکیل شورای هماهنگی تاجران و صاحبکاران شهر دوشنبه، ولایت بدخشان و سغد و ختلان و اینچنین وادی رشت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در حالی که یک هیئت حکومتی جهت آموزش وضعیت به مرز تاجیکستان و افغانستان در منطقه شورابات سفر کرده است، مرزبانان تاجیک در یک زد و خورد شدید از وارد شوی افراد مسلح به قلمرو کشور جلوگیری کردند. در منطقه مرزی شورابود که از ناآرامترین مناطق مرزی تاجیکستان عنوان می شود، وضع نگران کننده باقی مانده است. زیرا اخیراً از دهات این قلمرو تعداد از شهروندان تاجیکستان به دست سلاح به دستان افغان گروگان گرفته شدند. ادامه موضوع در گزارشی براد یوسفی همکارم در دوشنبه.
مرزبانان تاجیک در منطقه مرزی شورابود با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مرز با یک دسته مسلح افغان وارد درگیری شده است. با گفته خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این درگیری شبانه به وقوع پیوسته است.
یک نفر از اون کشته شد. ویران کنندگان باقی مانده از تاریکی استفاده برده پنهان شدند. حالا در این منطقه گروه سرحدبانان با مقصد دریافت و نابود نمودن ویران کنندگان سرحد کارهای جستجویی برده ایستادند.
خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. این در حالی است که تقریبا در یک ماهی اخیر برای بار سوم است که قاچاقبران مواد مخدر از قلمرو افغانستان اقدام وارد شدن به قلمرو تاجیکستان را میکنند و دو دفعه نیز تصمیم مرزشکنان موافقانه و با گروگان گرفتن شهروندان تاجیکستان انجام شده بود. در همین حال به اعتقاد کارشناسان، مشکل اصلی در منطقه مرزی شورابود موجودیت راه آسانتری واردشوی قاچاقگران مواد مخدر به قلمرو تاجیکستان از طریق این خط مرز بوده است. مهدی صابر، کارشناس مسائل نظامی، میگوید در این منطقه همچنین مشکل دیگر در خود هیئت فرماندهی این منطقه مرزی است که باعث خلل‌دار شدن امنیت ساکنان مناطق مرزی شورابود گشته است.
پیش از همه باید که تمام هیئت فرماندهی همون قسم نظامی که در همین منطقه است باید عوض کرده شود و باید در اینجا شخصان نو، افسران نو پاویجان بوده شوند. یگانه راه حل مسئله من همین چیز است. اگر این چیز به عمل برده شود، در اینجا دیگر یگان واقعه روی نمی‌دهد. و اون که میگن که آن دههایی که در اینجا هستن از بعد نقطه مرزی هستن، این چندان درست است و خودی من چند بار اونجا بودم، این یگان حقیقت ندارد. مرز ما رو در قسم جنوبی ما دریای پنج معین میکنند و در اون طرف دریای پنج یگان نقطه ما نیست. در این قسم مثلا یک شخصی تصادفی همه خلاصه نمیتوند، چون که در اونجا فرمان هایی هست که هر یک شخصی که سرحد رو ویران میکند، اگر مثلا ویران ما یک بار دوبار آگاه کنه که در جایت ایست نیستد، پرانده میشود. برای همین هیچ کس به جان خود بازی نمیکرد. از آن سبب برای همین اون واقعه روی میده که سرشکنی میشود که اینا فقط در نتیجه مسئولیت های یک جایه به عمل میگن.
مهدی صابر، کارشناس مسائل نظامی. در همین حال طبق اطلاع شورای امنیت تاجیکستان، فعلا یک کمیسیون ویژه حکومت تاجیکستان با شمول نمایندگان از دستگاه ریاست جمهوری، شورای امنیت و مقامات قدرتی کشور جهت مشخص کردن اصول های تقویت امنیت منطقه مرز تاجیکستان با افغانستان در شورابود وارد این منطقه شده است. زیرا به گفته مقامات تاجیکستان، هنوز از زمان شوروی سابق تقریبا 30,000 هکتار زمین این منطقه دیدبانگاه مرزی نداشته است. همچنین در منطقه شورابود نزدیکترین دیدبانگاه سرحدی از خط مرز در 7 کیلومتر و طولانی ترین آن در مسافه 20-25 کیلومتر دورتر از خط مرز جایگیر شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعیت نگران کننده در مرز تاجیکستان با افغانستان. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
دادگاه ناحیه شغنان بدخشان حکم برآورد که سابق راننده اداره دادستانی شهر خاروق در جای کاریش برقرار شود. ولی نظر خدا دولت نظرف امروز در قید حیات نیست و احیای عدالت در نسبت او را حداقل دوستان و نزدیکانش احساس خواهند کرد. در این باره خبرنگارمون در خاروق میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
دادگاه نای شغنان اعمال دوستانی شهر خاروق را در مورد از کروزات نمودن راننده این اداره غیر قانونی دانسته، جبران ضرر مادی و معنوی را در حجم 2000 سومانی به فایده جبر دیده اعلام داشته است. حکم دادگاه در اولی صادر شده است که دعواگر نظر خدا دولت نظر را چندی قبل بالا سر خروج یک بیماری نوبانگام از دنیا درگذشت، اما خانواده‌اش برای بررسی عریضه جبر دیده اوید به برقرار نمودن و جای کار پیشتره و جبران ضرر مادی و معنوی در حجم 50000 سومانی اصرار ورزیده است. دادگستر به تیر خدیر گفت که مقامات دوستانی انگام از کروز نمودن راننده که 23 سال در این اداره شغل ورزیده است، تعینات ماده قانون را که وشدن مالک را نظر دارد اساس کرده است، اما از نظر دادگاه مفهوم مالک از جانب دوستانی در مورد ذکر شده نادرست تلقی شده است و بنابراین دادگاه اعمال دوستانی را غیر قانونی ارزیابی می کند و گفت جبر دیده همچنین برخلاف شرطنامه منتی از کور آزاد شده است. دادگستر بیان داشت اما مقامات دادستانی در اعتراض خیش نسبت حکم دادگاه گفته است که جبر دیده انوز در وقت در حیات بودنش به جای کوریش برقرار گردیده است ولی به جای کوری عذر نشده است و بنابراین حکم دادگاه را بی‌اساس می‌شمارد. ولی اماچی حقوقی روبر بخش جمهوری بیورو اوید با حقوق انسان و قانونیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان منوچهر خالق نظرف از اردوشت که جبر دیده انوز در قید حیات بودنش از جانب مقامات دادستانی در مورد بکور برقرار گردیدنش اطلاع نگرفته است و پیشنهاد سند دادستانی نه در جریان تفتیشات پیشکی بلکه هنگام بررسی پرونده در دادگاه اقانت این سند را زیر شبه گذاشته و از این رو دادگستر با طلب طرف دعواگر علاوه کردن آن را به مواد بررسی شونده لازم نشمرد. با گفته مواجهی حقوقی رسمان سبب مرگ جبردیده خروج بیماری زرده گرده نشان داده شده است. اما پزشکان معالجه کننده در جریان مرافع دادگاهی تایید کردند که بیمار زیر فشار روانی قرار داشته این حالت به وضع سلامتیش تأثیر گذاشته است. مواجهی حقوقی گفت بنابراین سبب جانب آن او دعواگر خواهد شد که دادستانی ضرر معنوی را در حجم بیشتر جبران کند. میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی بدخشان.
حکم دادگاه شغنان در ارتباط با پرونده راننده اداره دادستانی خروق که غیر شرعی از جای کار محروم شده بود.
دادگاه ناحیه فردوسی شهری دوشنبه بررسی باز یک شکایت از بالای 3 روزنامه‌نگار و 2 نشریه تاجیکستان را شروع کرده است. مورد ذکر است که در این دادگاه پگاه بررسی قضیه 3 خبرنگار هفته‌نامه آوازه بر اساس دعوای آوازخان ریحان رحیمه و ادامه خواهد یافت. اما این نوبت دادگاه شکایت یک کارمند مقامات نظامی از خبرنگاران و نشریه ها را آغاز خواهد کرد. همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد این موضوع را پیگیری کرده چنین یک گزارش تهیه کرده است.
افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه از خبرنگاران نشریه های ازیا پلوس و فرج شکایت برده است. دادگاه ناحیه فردوسی ضمن ارسال یک نامه به این نشریه ها خبر داده است که در مطلب سعیده قربانوا و رمزیه میرزابکوا خبرنگاران هفته‌نامه های فرج و ازیا پلوس شخصیت نظرعلی سعیدوف لیتنانت ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی تحقیر یافته است. در نامه آمده است خبرنگاران که درباره محمد علی مقصد الله خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان مواد تهیه نمودند از زبان همکسب خیش در مورد افسر ملیسه معلومات بردروغ نشر کردند و به همین منوال موجب کاهش آبروی او طریق رسانه ها شدند. قبلا نشریه های ازیا پلوس و فرش در صحیفه های خود از حادثه ای که با محمد علی مقصد الله خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان 4 اکتبر هنگام نشست سران کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع رخ داده بود مواد نشر کردند. نشریه ها به نقل قبل از خبرنگار آوردند افسر ملیسه نظرعلی سعیدوف در کوچه محمد علی مقصد الله را که همچون خبرنگار در پی آمادگی به شرکت در نشست سران اتحاد دولت های مشترک المنافع بود با الفاظ قبیح دشنام داده است. در صحبت با رادیو آزادی آقای مقصد الله گفت از این رفتار افسر ملیسه به دادستانی کل تاجیکستان شکایت برد و در نوبت خود دادستانی از ریاست امور داخلی شهر دوشنبه تقاضا کرد که علیه افسر ملیسه تدبیرهای انتظامی دیده شود. آقای مقصد الله گفت به او معلوم نیست که تا حال چی تدبیر اندیشیده شده است.
ولی از اون که لیتنانت کلون به کار داخلی نوای فردوسی سعید خونوانی سری نوای فردوسی نسبت به من عریضه شکایتی پیش برده است معلوم می‌گردد که نه تنها آنها وابسته به اون ویرون کنیه که نسبت ما روا دیدن یکان چاره ندیدن بلکه میخوان همین طرح یک نو خود را از جوابگری آزاد نمایم و برعکس ما را به جوابگری کشم.
در همین حال در عریضه شکایتش نظرعلی سعیدوف افسر ملیسه از دادگاه خواسته است طبق کادکس جنایی تاجیکستان علیه روزنامه‌نگاران و نشریه ها پرونده جنایی باز کرده و به عنوان جبران ضرر معنوی از آنها 350 هزار سومانی معادل تقریبا 100 هزار دلار آمریکایی ستانیده شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شکایتی افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از 3 خبرنگار و 2 نشریه این کشور.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام چهارشنبه را ادامه می دهیم. اخیراً مقامات سوخت پدیده خودکشی در این استان را بحث نمودند. در حالی که بعضی رهبران از افزایش خودکشی که به حساب میانه سالانه حیاتی تا 200 ساکن سوخت را از بین می برد حرف می زنند، دیگران می گویند از احتمال دور نیست که در این بین چند کشتار هم همچون خودکشی ثبت شده باشد. در این باره معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
با گفته مسئولین دادستانی سوغد، خودکشی آدمان در استان سوغد یک واقعیت غم‌انگیز روزهای ماست، اما این مشکل از مد نظری همگان دور افتاده است. انور قناعتوف معاون دادستان سوغد گفت که در طی 5 سال اخیر در منطقه شمالی تاجیکستان همساله تقریبا 200 نفر به شمول کودکان و نوجوانان از جان خود دست و دل می‌شویند.
این سوال در مقیاس ولایت 1088 حادثه های خودکشی و سویقت به اون بخیر گرفته شده. از این حساب 415 حادثه یا 56 باید خودکشی بوده. باقیمانده 473 حال از یا که 48% سویقت و خودکشی را تشکیل می دهد.
آقای قناعتوف افزود که از تعداد عمومی نزدیک 200 حادثه در 11 ماه سال 2007 ثبت شده است. او این را در روز چهارشنبه در جلسه هماهنگسازی با شرکت سران مقامات حفظ حقوق، رئیسان شهر و نواحی، تعداد از کمیته و سازمان های دولتی و جمعیتی سوغد بیان داشت. اما شکربک سمدوف معاون اولی رئیس استان سوغد آمار رسمی را درباره خودکشی زیر شبهه می گذارد و گفت
5 سال به 1037 حادثه خودکشی یا قصد به آن شدگی، همگی 78 پرونده جنایی آغاز شدگی دوستان، 78 در تمام ولایت. لیکن این 78 چخیلی که اینجا خیران نظر شما سوال دادن چند تیش سود برفتگی ما و شما نمیدانیم. من میدونم، من خوب درک میکنم که ارگان حفظ حقوق دشوار، لیکن هست حادثه های خفه نشویدن، هست حادثه هایی که کشتار ما به خودکشی قید میکنیم که همین جنایت کمتر نشان دهیم. عینش نادرست است. در داخل منامین 1037 اگر مثال خودکشی 5 سال باشد، کمش به ممکن 100 همین کشتار است.
آقای سمدوف گفت که اداره تندرستی سوغد به خاطر کمک به آدمانی در مرحله یخس و به هوای خودکشی افتاده هیچ گونه اقدامی نکرده است، در حالی که در تاجیکستان قانون درباره یاری روحی به آدمان وجود دارد. به گفته دادستانی سوغد در زیاده از 600 مورد سببهای قصد جان کردن آدمان آشکار کرده نشده است. در 130 مورد بیماری روحی آدمان را به سوی قصد به خودکشی وادار کرده است. اما موارد دیگری خودکشی عمدتاً در پی جنجال و مناقشه های عائلوی رخ داده است. اما عبدالظفر اینامف رئیس ناحیه باباجان غفوروف گفت که وی به عقیده که ناداری و قشاقی و مشکل امروز زندگی عمدترین عامل است که آدمان را به خیال خودکشی می اندازد، روزی نیست. وی در مثال ناحیه خود افزود
در سال 2007 باشد در 11 ماه 43 حادثه خودکشی و سویقصد به خودکشی جای دارد. وضع اجتماعی وزینه که از سبب نرسیدنی نگذشتنی زندگی پس بودنی سطح زندگی گوییم این حادثه یک یا دو عدد هست و خواهد. اساسا تقریبات و تشویقات و سطح پستی معرفتی شهروندی از کودک تا شهروندی کلانسال گوییم می شود.
از نگاه خواجه میری خواجه میرزاده معاون رئیس شورای علمای اسلامی سوغد، ترغیب و تشویق نظر دین اسلام که خودکشی را شدیداً محکوم میکند در میان آدمان و نخواندن جنازه به خودکشی کردگان به کاهش این حادثه غم‌انگیز مساعدت خواهد کرد.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش نچندان خوشحال کننده رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله خبری چهارشنبه 12 دکبر. در همین جا من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ و همکارمان سفرگل عالمی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا گفتارهای آینده. خدا یار و مددگار شما.
شاد و پیروز باشید.